سلام، ساعت 5 بعد از ظهر با وقت افغانستان است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش، مجری این برنامه، به همکاری تکنیکی و وحید العابد شما را به شنیدن آن خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتوار را نیز برایتان داریم. اما پیش از این که داشته های مهم این برنامه یک ساعته را برایتان معرفی کنیم، اخبار را داریم. آرش همایون در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
مقامات امنیتی ولایت کندهار میگویند 13 طالب مسلح در ولسوالی خاکریز این ولایت کشته شدند. در نتیجه انفجار یک بم دستی در مربوطات حوزه 13 امنیتی شهر کابل، فرد مهاجم کشته و یک تن دیگر زخمی شد. 5 عضو یک خانواده هندی در منطقه مورد منازعه کشمیر در نتیجه انداخت نیروهای توپچی پاکستان کشته شدند. مقامات امنیتی ولایت کندهار میگویند 13 طالب مسلح در ولسوالی خاکریز این ولایت کشته شدند. لوی پاسوال عبدالرزاق، قمندان امنیه ولایت کندهار، گفته است این افراد ناوقت شام گذشته در نتیجه حمله هوایی نیروهای بین‌المللی کشته شدند. لوی پاسوال عبدالرزاق گفته است این افراد در یک منزل در ولسوالی خاکریز ولایت کندهار مصروف ساختن بمهای کنار سرک بودند که مورد حمله هوایی قرار گرفتند. تا هنوز طالبان مسلح در این مورد تبصره نکردند. وزارت داخله افغانستان میگوید در نتیجه انفجار یک بم دستی در مربوطات حوزه 13 امنیتی شهر کابل، فرد مهاجم کشته و یک تن دیگر زخمی شده است. نصرت رحیمی، معاون سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت
ساعت 11:15 قبل از ظهر امروز یک فرد مهاجم بالای مکتب خصوصی به نام دانش کوثر در او توسط بم دستی تهاجم میکنه که در اثر انفجار بم دستی خودش کشته میشه، یک نفر دیگر زخمی میکنه.
به گفته آقای رحیمی، کارمندان، استادان و شاگردان این مکتب به ساحه امن انتقال داده شدند. وی در مورد هویت فرد مهاجم جزئیات ارائه نکرده، اما گفت تحقیقات در این مورد آغاز شده است. والی نورستان میگوید سروی بند کلاگوش تکمیل شده است. حافظ عبدالقیوم در صحبت با رادیو آزادی با ابراز امیدواری در مورد این که وزارت انرژی و آب افغانستان برای اعمار این بند اقدام عملی کند گفت
سروی تکمیل شده
و برای دیزاین آن نیز بودجه موجود است. آرزومندیم که وزارت انرژی و آب به زودترین فرصت ممکن مراحل دیزاین آن را تکمیل کند. رئیس جمهور و سایر رهبران تعهد کردند که برای اعمار این بند امکانات مالی را فراهم می کنند. بند کلاگوش در ولسوالی نورگرام ولایت نورستان در منطقه شنگل موقعیت دارد و در زمان حکومت سردار محمد داودخان پلان شده است. برخی اعضای مشران و جرگه افغانستان از افزایش ناامنی ها در ولسوالی های قشتیپه و در زاب ولایت جوزجان ابراز نگرانی کردند. نبیه مصطفی‌زاده، یکی از این سناتوران، در نشست عمومی امروز مشران و جرگه افغانستان گفت
ولسوالی های قشتیپا و درزاب امنیتش بسیار خراب است. همه مهاجر، همه دربدر، کسایی که کار میکنن، همه گیشان در سطح شهر شبرخان آمدن.
این اعضای مشران جرگه افغانستان همچنان از حکومت این کشور خواستن به امنیت این ولسوالی ها توجه کرده به حل مشکلات مردم رسیدگی کنند. مقامات محلی ولایت ننگرهار میگویند برای جلوگیری از فروش ادویه بی‌کیفیت در این ولایت یک کمیسیون ایجاد شده است. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، در این مورد گفت هیئت بررسی ساعت آمد که نمایندگان ادارات مختلف به شمول ادارات کشفی و امنیتی در آن سهم دارند، عملا کار میکنند تا در شهر جلال آباد و ولسوالی ها از عرضه ادویه تاریخ گذشته و بی کیفیت جلوگیری کنند. در این جریان برخی دواخانه ها مسدود شده و مقدار ادویه نیز ضبط شده است. قبل از این باشندگان ولایت ننگرهار شکایت داشتند که فروش ادویه بی کیفیت در این ولایت افزایش یافته است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. 5 عضو یک خانواده هندی در منطقه مورد منازعه کشمیر امروز در نتیجه انداخت نیروهای توپچی پاکستان کشته شدند. مقامات می گویند تیراندازی شدید بین این دو همسایه دارای اسلحه اتمی در این منطقه صورت گرفته است. مقامات پاکستان میگویند دیروز در نتیجه انداخت توپچی نیروهای هند بر منطقه تحت کنترل این کشور در کشمیر 9 تن زخمی شدند. هند و پاکستان مانند گذشته همدیگر را با آغاز تیراندازی متهم کردند. از سال 1947 میلادی به این سو هند و پاکستان هر دو ادعای مالکیت کامل برای منطقه کشمیر را داشته، دوبار به خاطر آن با هم جنگیدند. در حالی که رایگیری در انتخابات ریاست جمهوری روسیه ادامه دارد، از صدها مورد تخلف در مراکز رایگیری گزارش داده شده است. گولوس، یک نهاد مستقل نظارت از انتخابات، 1764 بی‌نظمی به شمول گذاشتن صندوق‌های رایگیری در خارج از محدوده کمره‌های ناظر و ممانعت از کار ناظران را حساب کرده است. در سواحل پاسیفیک روسیه در خبروفسک به خاطر تشویق مردم برای سهمگیری در انتخابات، مقامات فروش مواد غذایی با تخفیف را پیشنهاد کردند. گفته می‌شود ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای دور چهارم برنده خواهد شد. در خارج از تأسیسات دولتی روسیه در اوکراین تدابیر شدید امنیتی اتخاذ شده است. این حرکت بعد از آن صورت گرفت که کیف اعلان کرد صرف به دیپلماتان روسی اجازه می‌دهد تا در انتخابات ریاست جمهوری روسیه رای دهند. پلیس اوکراین از سفارت روسیه در کیف و کنسولگری این کشور در شهر اودسا حفاظت می‌کند. روسیه حکومت اوکراین را به تخطی از حصول بین‌المللی متهم کرده است. نیروهای سوریایی که ترکیه از آنها حمایت می‌کنند، مرکز شهر افرین در سوریه را تصرف کردند. آژانس خبری دی پی ای جرمنی از قول رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه می‌نویسد که گفته است نیروهای اردوی سوریه آزاد به حمایت اردوی ترکیه از صبح امروز کنترل کامل مرکز شهر افرین را در دست گرفتند. انقره نیروهای کرد سوریایی در منطقه افرین همسرحد با ترکیه را به خاطر ارتباط آنها با شورشیان کرد در داخل ترکیه تروریست می‌شمارد. سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه گفته است تخمین می‌شود که از چهارشنبه به این سو 250 هزار باشنده این منطقه مجبور به فرار شدند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
تشکر از همکارم آرش همایون به خاطر ارائه خبرها و تشکر و سپاس از شما که شنونده رادیو زدی هستید و ما را تا ایدم همراهی دارید. این هم معرفی برخی از داشته های جا داده شده در این برنامه. هیئت اداری مشتان و جرگه افغانستان میگوید اکنون فرصت آن فرا رسیده تا پاکستان در مورد صلح افغانستان همکاری کند.
بلکه غاتر خبره بلکه دوی آرکی که دوی مکسر آمده اوسی که دو صلح رفاره مکسر همکاری اوکی.
شماری از کارشناسان مسائل سیاسی به این باورند که فشارهای دیپلماتیک بر پاکستان سبب شده است تا در سیاست خارجیش تغییر وارد کند.
اما کلی از جمله و بلخصوص بازرسی یعنی اینا را در لیست نزدیک به سیاست انداختن. پاکستان وادار به این شده که بعضی همکاری را به پیش بگیره و حاضر شده که همکاری کنند.
برخی از اعضای شورای ولایتی فرا میگویند ایران و برخی گروه‌های تروریستی در تلاش اینند تا با افزایش تهدیدهای امنیتی مانع ساخت بند بخش‌آباد شوند.
روزی که نام بند بخش‌آباد گرفته شد از طرف ولایت ما فشارهای مخالفین زیاد شده. این همه جنگا و تهدیدات هم سببش نمیگشته.
مخالفین کوشش خود دارن خصوصا ایران.
در کران این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان و افغانستان را نیز در برنامه یک ساعته برایتان گرد آوردیم. برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان در نیمه دوم برنامه در پی خواهند آمد. با ما باشید. بله، هیئت اداری مشتان و جرگه افغانستان میگوید در کنار گفتگو جدیت در برابر پاکستان نیز باید در نظر گرفته شود. محمد آصف صدیقی معاون دومین جرگه در صحبت با رادیو آزادی امروز میگوید فشارهای جامعه جهانی و حکومت افغانستان بر پاکستان سبب شده است تا این کشور گفتگو با افغانستان را در اولویت کارش قرار دهد. حکومت افغانستان یک روز پیش از صدر اعظم پاکستان دعوت کرده تا برای گفتگو میان دولت کشور میان دو کشور به افغانستان سفر کند. نظیفه محبوبی در مورد با جزئیات گزارش دارد.
مشران جرگه افغانستان میگوید به درازا کشیده شدن روابط پرتنش کابل اسلام آباد و فشارها بر پاکستان سبب شده است تا آن کشور به مرحله انجام گفتگو با افغانستان نزدیک گردد. محمد آصف صدیقی معاون دوام این جرگه روز یکشنبه در صحبت با رادیو زادی گفت حکومت افغانستان در یک زمان مهم از صدر اعظم پاکستان دعوت کرده و ممکن آن کشور از بهر این که اکنون زیر فشارهای داخلی و جهانی قرار دارد حاضر به همکاری در پیوند به تامین صلح و ثبات افغانستان گردد.
فکر میکنم که گاهی در صحبت با کارگیری از الفاظ تون نیاز است و اما گاهی هم نرمش باید در الفاظ وجود داشته باشد. از بحران که اسلام آباد را مجبور سازیم تا در بحث گفتگوهای صلح با ما همکاری کند، باید از الفاظ نرم کار گرفت. در گذشته از جدیت کار گرفتیم و حالا نیاز است که از نرمش در سیاست کار گیریم. و در صورتی که باز هم تاثیر نداشت، جدیت را باید همچنان نگه داشت.
این گفته ها در حال مطرح میگردد که یک روز پیش از این رئیس جمهور غنی از صدر اعظم پاکستان دعوت کرده تا برای انجام گفتگوها میان دو کشور به کابل سفر کند. پیش از این رئیس جمهور غنی پیوسته گفته بود است که گفتگوهای صلح را در دو مرحله به پیش خواهد برد. گفتگو با پاکستان و پس از آن مذاکره با گروه طالبان. ریاست جمهوری بار دیگر در حال خواستار مبارزه مشترک با تروریسم و تامین صلح و ثبات در افغانستان از آن کشور خواهد شد که رئیس جمهور غنی نزدیک به دو هفته پیش به آن کشور و گروه طالبان انجام گفتگوهای صلح را پیشنهاد کرده بود است. اینکه پاکستان به دعوت حکومت افغانستان چه پاسخی خواهد داشت تا کنون آن کشور موقفش را در این زمینه روشن نساخته است. اما پیش از این مقام های افغان بارها سفر به پاکستان به دعوت اسلام آباد را نادیده گرفته بودند. وزارت خارجه پاکستان در صحبت با رادیو زودی میگوید به زودی در این باره موضعش را روشن میسازد. در این میان شماری از نمایندگان در ولسی جرگه دیدگاه های گوناگونی در پیوند به سفر صدر اعظم پاکستان به افغانستان دارند. اکبر استانگزه یکی از این نمایندگان در این باره میگوید
پاکستان در 14 سال گذشته وعده های بسیار کرده، اما اعتمادی که افغانستان به آن کشور داشت از بین رفته است، زیرا پاکستان یک بار هم به وعده هایش وفادار نبوده است.
نادرشاه بهرامی یکی دیگر از نمایندگان مردم در ولسی جرگه است که درباره که تاثیرگذاری سفر صدر اعظم پاکستان به افغانستان چنین دیدگاهی دارد.
رفت و آمدها در بین کشورهای همسایه باید صورت بگیرد در ارتباط با خیلی از چالش ها و مشکلاتی که وجود داره، ولی وقتی که به گذشته ها را به یاد بیاریم این مسافرت ها نتیجه ملموس و عملی را در پی نخواهد داشت.
با این همه عبدالرؤوف جرات یکی از آگاهان روابط بین الملل میگوید همان گونه که پیشنهاد حکومت افغانستان برای انجام گفتگو با طالبان با استقبال جامعه جهانی روبرو شد، گفتگو میان کابل و اسلام آباد را نیز میشود چنین پیش بینی کرد. اما به گفته جرات پاکستان باید بداند که عدم همکاری این کشور این بار عکس العمل های تند از سوی جامعه جهانی را نیز به همراه خواهد داشت.
در همین مورد همچنان شماری از کارشناسان مسائل سیاسی میگویند با فشارهایی که بر پاکستان وارد شده اکنون ممکن این کشور آماده همکاری صادقانه در پیوند به صلح افغانستان شده باشد. همکارم نظیفه محبوبی در این باره با مشتاق رحیم یکی از این کارشناسان سیاسی گفتگو کرده و در نخست از وی پرسیده است که سفر صدر اعظم پاکستان به افغانستان تا چه پیمانه با پروسه صلح این کشور تاثیرگذار خواهد بود.
بعد از فشارهایی که بعد از 21 اگست و چیزی هم پیش از او در سر پاکستان از طرف جامعه جهانی و از طرف حکومت افغانستان وارد شده، توقعی از این روابط بلخصوص بعد از این یعنی FATF اینا را در لست نزدیک به سیرا یا گری لست انداختن، پاکستان وادار به این شده که بعض همکاری را به پیش بگیره و حاضر شده که همکاری کنن. دلیلش اینه که اینا دیدن که نه تنها امریکا و افغانستان بلکه دیگر جامعه جهانی هم که به شمول چین شاید در بعض موارد که از اینا کمک کرده نتونن. این فشار ها اینقدر زیاد شده که پاکستان فکر نکنه دیگه تحمل از این داره که این ادامه پیدا کنه. بنابراین پاکستان فکر میکنم که شاید برای همکاری حاضر شده باشه.
یعنی تلاش همسویی با حکومت افغانستان در نتیجه فشارها داره. میکوشه که باید پایان داده شود به این پدیده.
کاملا پاکستان اگر از یک طرف قضاوت شود شاید قربانی پیروز نباشه، اما اون مردم هایی که اوقدر زیاد پاکستان در جامعه خود بر از اونا اهمیت شهروند درجه اول نمیده اونا قربانی شده و این همکاریشان کاملا بنابرای است که اینا تحت فشارها قرار گرفتن. وقتی که اینا کابل میاین و به پیشنهاد یا به دعوت رئیس جمهور افغانستان میاین کلیسی زور میشه. قدمه ابتدایی است و اینا کوشش خواهد کرد که حکومت افغانستان و جامعه جهانی را در پروسه های مذاکرات و نشست ها و مجالس مصروف بسازه و همچنان خود از فشارها نشاط بدهد. مسئله اساسی است که تا کدام جای حکومت افغانستان و جامعه جهانی را حکومت افغانستان قانع نگاه میکنه که پاکستان وادار بسازیم، یعنی فشار سر جاری باشه تا وقتی که اینا همکاری های بسیار مشخص را در پروسه صلح و ثبات افغانستان بکنند.
بله، در کنار پاکستان حالا طالبا حامیای منطقه‌ای خود هم دارن. فکر میکنین که بر حکومت افغانستان چی است که باید در کنار پاکستان چقدر دیگه بتونه یک مدیریت درست بتونه، حداقل تلاشای دیپلماتیک خود سیاسی خود تا باشه که اونمو کشورهای دیگر در کنار پاکستان قانع بسازه که از حمایت تروریسم در قبال افغانستان دست بردارن تا نباشه روز درد سرساز شوه مثل پاکستان بر افغانستان و کشورهای دیگه هم.
قدم اول خوب ده، هر جنگ و بالخصوص در جنگای چریکی ضرورت به کمک جغرافیایی می باشد و کمک جغرافیایی پاکستان که پناهگاه ها برای مخالفین میتن بسیار حیاتی است و اگر پاکستان دست نورداره از کمک به بانی گروه ها فکر نکنم بانی شکلی که فعلا از مخالفین دوام داده بتانه. در قدم دوم بحث پاکستان باید ما و شما با جا بگذاریم و داشتن همکاری منطقه‌ای حیاتی از بخاطر ثبات و پیشرفت اقتصادی و امنیت افغانستان. اما بدون پاکستان هم حکومت افغانستان باید حتما حداقل با چین و روسیه هیئت‌سویی و همفکری و اجماع در مسائل امور افغانستان داشته باشند.
مصاحبه مشتاق رحیم کارشناس مسائل سیاسی را میشنیدید که در مورد اقدامات اخیر پاکستان در مورد صلح افغانستان صحبت میکرد. همچنان روزنامه های چاپ کابل هم امروز چاپ کابل هم بر سر مسائل گفتگو میان هیئت پاکستان با افغانستان تمرکز داشت و همکارم ایمل سنجیده نکات تحلیلی این موضوع که به مسائل گفتگوی پاکستان افغانستان پرداخته را به ورق زده روزنامه ها را به ما تقدیم میکند.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر روی سفر مشاور امنیت ملی پاکستان به افغانستان و ملاقات وی با مقامات افغان تبصره نمودند. روزنامه آرمان ملی در صفحه نخستش با کلمات درشت نوشته، در ملاقاتی که میان رئیس جمهوری افغانستان و مشاور امنیت ملی پاکستان صورت گرفت، روی طرح صلح حکومت افغانستان و چگونگی گفتگوها با حکومت پاکستان بحث صورت گرفت. در مطلب از قول سخنگوی رئیس جمهوری نوشته شده که در این ملاقات روی مبارزه با تروریسم و اقتصاد جرمی نیز صحبت شد. روزنامه نگاشته است که با پاکستان در حال روی مبارزه با تروریسم صحبت می شود که پاکستان از سوی جامعه جهانی به خصوص امریکا تحت فشار قرار دارد و اسلام آباد را به حمایت از تروریستان و طالبان متهم می نمایند. روزنامه به نقل از کارشناسان سیاسی نوشته که پاکستان با این نوع آمد و رفت ها می خواهد نشان بدهد که از گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان حمایت می کنند. روزنامه ویسا نوشته که رئیس جمهوری از صدراعظم پاکستان دعوت رسمی نموده به کابل بیاید. در ادامه مطلب نوشته شده که در جریان ملاقات رئیس جمهوری افغانستان و ناصر جنجوا مشاور امنیت ملی پاکستان روی مبارزه مشترک علیه تروریسم و همکاری های منطقوی، بهبود روابط میان دو کشور و مبارزه علیه اقتصاد جرمی صحبت گردیده است. در مطلب گفته شده که ناصر جنجوا بنابر دعوت مشاور امنیت ملی افغانستان برای یک سفر یک روزه به کابل آمده بود. روزنامه نوشته که هدف اساسی این سفر بر اساس بیان مطبوعاتی دفتر شورای امنیت پاکستان بحث روی بهبود روابط میان دو کشور و تعهد همکاری و حمایت از طرح صلح حکومت افغانستان می باشد. روزنامه های دولتی هیواد و انیس هم روی سفر مشاور امنیت ملی پاکستان تبصره نمودند. روزنامه هیواد با اشاره به سخنان جنجوا نوشته که این طور معلوم می گردد که پاکستان راهکارش را در قبال افغانستان تغییر می دهد. گرچه پاکستان در گذشته هم تظاهر به حمایت و همکاری کرده بود، ولی یک تفاوت وجود دارد و آن این که پاکستان در گذشته زیر فشار آمریکا قرار نداشت، ولی حالا تحت فشار آمریکا و جامعه جهانی قرار دارد. روزنامه نیز نوشته که حکومت افغانستان تلاش دارد تا تقابل منطقوی را به همکاری‌های منطقوی مبادل سازد و به باور نویسنده این زمان امکان پذیر است که همسایه‌های افغانستان به گونه صادقانه با افغانستان همکاری کنند. و روزنامه‌های هاوتلوک و افغانستان ما نیز روی دعوت رئیس جمهوری افغانستان از صدراعظم پاکستان تبصره نمودند و نوشتند که هدف اساسی این دعوت این است تا گفتگوهای همه جانبه میان دولت‌های افغانستان و پاکستان آغاز شود.
وزارت داخلی افغانستان تلاشی شبانه خانه‌ها در شهر کابل را از سوی نیروهای آمریکایی رد کرد. نصرت رحیمی معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت مقامات نیروهای خارجی مستقر در کابل تاکید کردند که علاقمند تلاشی خانه‌ها در شهر کابل نیستند. این در حالی است که روزنامه واشنگتن پست اخیراً نوشته است نیروهای ویژه آمریکایی پس از این عملیات شبانه و تلاشی خانه‌ها در شهر کابل را انجام می‌دهند. نورالله شایان در این باره گزارش دارد.
وزارت داخلی افغانستان در واکنش به گزارش اخیر واشنگتن پست میگوید به هیچ وجه نیروهای آمریکایی در تلاشی خانه ها در شهر کابل شرکت نخواهند کرد. روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیرش نوشته است نیروهای ویژه آمریکایی پس از این عملیات شبانه و تلاشی خانه ها را در شهر کابل انجام میدهند. اما نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان روز یک شنبه در صحبت با رادیو آزادی عملیات شبانه در کابل را به کلی رد کرد و افزود تلاشی خانه های مشکوک را تنها نیروی امنیتی افغان انجام خواهد داد.
به خاطر تامین امنیت هرچی بهتر و خوبتر شهر کابل به او ساعاتی که گزارشات استخباراتی و کشف می باشه او ساعات بلاشی میشه. اتو عملیات نمیشه که آدم بگه که عملیات جنگی باشه.
در این تلاشی نیروهای آمریکایی هم شرکت میکنن؟
نه خیر، به هیچ وجه، فقط نیروهای امنیتی خود بود و نیروهای دفاعی و بخش کشف استخبارات ریاست عمومی امنیت ملی.
آقای رحیمی افزود نیروهای امنیتی افغان توانایی تامین امنیت کابل را دارند و ضرورت نیروهای بین المللی در این زمینه نیست. پس از حملات مرگبار در پایتخت، نهادهای امنیتی روی یک پلان امنیتی جامع کار را آغاز کردند که ایجاد موانع نصب اسکنرهای سیار، تلاشی خانه‌های مشکوک و موارد دیگر شامل این پلان بوده است. به گفته رحیمی در بحث‌های مشترک میان مقامات امنیتی افغان و بین المللی، جنرال جان نیکلسن قمندان عمومی نیروی خارجی در افغانستان نیز تأکید کرده است تا در نقاط آسیب‌پذیر کابل تنها نیروی افغان عملیات کنند. اما روزنامه واشنگتن پست نوشته است نیروهای ویژه آمریکایی عملیات شبانه و تلاشی خانه ها در شهر کابل را در کنار نیروهای امنیتی افغان انجام خواهند داد. پیش از این آقای نیکلسن گفته است طالبان در کابل جا گرفتند و در این شهر شبکه هایی دارند که برای حملات آنان سهولت فراهم می کنند. وی گفته است در حال حاضر هدف عمده ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا دفاع و تامین مسئولیت شهریان کابل است. داوود امین قمندان امنی کابل نیز گفته است حملات انتحاری و انفجاری توسط همین شبکه ها در شهر کابل پلان گذاری می شود. در زمان حکومت حامد کرزی رئیس جمهور پیشین عملیات شبانه و تلاشی خانه ها سوی نیروهای بین المللی در افغانستان با مخالفت وی و مردم روبرو شد و حتی این عملیات ها متوقف شد. در این حال برخی از کارشناسان امنیتی از جمله صدیق ساحل می گوید نیروهای افغان قادر به تامین امنیت کابل هستند و باید نیروهای خارجی در زمینه شریک کردن اطلاعات استخباراتی با این نیروها کمک کند.
نیروهای داخلی ما مجهز هستند، هم از نقطه نظر ظرفیت و هم از نقطه نظر تجهیزات نیازی نیست برای خارجی میتونه که یک مشوره بده.
آقای ساحل افزود که شرکت نیروهای آمریکایی در تلاشی خانه ها در کابل احساسات مردم را برخواهد انگیخت.
برخی از اعضای شورای ولایتی فرا میگویند ایران و برخی گروه‌های تروریستی در تلاشینند تا به افزایش تهدیدهای امنیتی مانع از ساخت بند بخش‌آباد شوند. دادالله خانه یگاز و این شورا در صحبت با رادیو آزادی همچنان ناامنی‌های اخیر در این ولایت را به همین بند نسبت می‌دهد. وزارت انرژی و آب هرچند درباره مداخله ایران در برابر این بند چیزی نمی‌گوید، اما با این باور است که اگر تهدیدهای امنیتی در این ولایت گسترش یابند، کار ساخت این بند را متأثر خواهد ساخت. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر در گزارش.
شماره از اعضای شورای ولایتی فرا افزایش نامنی‌ها در این ولایت را به بند بخش آباد نسبت می‌دهند. باور این اعضای شورای ولایتی این است که برخی حرکات به خصوص ایران در تلاشند تا با افزایش نامنی مانع ساخت این بند شوند. دادالله قانه عضو شورای ولایتی فرا روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت از زمانی که رئیس جمهور ایران گفته است در برابر بندهای آب افغانستان بی تفاوت نخواهند ماند، ناامنی در این ولایت افزایش یافته است.
روزی که نام بند بخش‌آباد گرفته شده از طرف ولایت ما فشارهای مخالفین زیاد شده، این همه جنگا و تهدیدات هم سببش نمی گشت. مخالفین کوشش خود دارن خصوصا ایران، اما مردم ما به خاطر حمایت این بند کلگیشان بسیج هستند و
ایرانی خواهند حمایت کنند.
برای گرفتن نظر سفارت ایران در این باره موفق به برقراری تماس با این سفارت نشدیم. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در تابستان سال جاری در نشست گرد و غبار در تهران که با اشتراک نمایندگان 34 کشور جهان به شمول افغانستان برگزار شده بود گفته است تهران نمیتواند در برابر ساخت بندها مانند بند کجکی، کمالخان، سلما و بندهای دیگر بی تفاوت بماند. بند کمالخان یکی از بندها در غرب افغانستان است که به گفته دادالله قانی عضو شورای ولایتی فرا در صورت ساخت این بند از رفتن آب این کشور به ایران جلوگیری خواهد شد. فرا در هفته های اخیر شاهد ناآرامی هایی بوده است که هفته پیش در یک مورد ولسوالی اناردره برای چند ساعت به تصرف طالبان درآمد و همچنان پیشتر از آن شمار از نیروهای نظامی افغان در ولسوالی بالا بلوک در یک حمله طالبان کشته شدند. بند بخش‌آباد هم در ولسوالی بالا بلوک و در حدود 200 کیلومتری مرکز ولایت فرا واقع است، جایی که فعالیت مخالفان مسلح دولت در آن محسوس است. وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید کار دیزاین تفصیلی این بند تا حدود 80% به پیش رفته است. محمد آصف غفوری سخنگوی این وزارت روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت دولت افغانستان تلاش میکند تا به زودی کار ساخت این بند را آغاز کند. آقای غفوری هرچند از تهدید ایران در برابر این بند اظهار بیخبری میکند اما میگوید در صورت ادامه ناامنی ها روند ساخت بند بخش‌آباد متاثر خواهد شد.
تهدید مستقیمی که از جانب کدام شخص یا گروه مشخصا بر ما گزارش شده باشه هنوز گزارش نشده، اما ناامنی های عمومی که در او ولایت وجود داره بدون شک و روی پروژه های زیربنایی او ولایت تاثیر میگذاره و شما میفهمید که بند بخش‌آباد هم یکی از پروژه‌های زیربنایی افغانستان در مو ولایت است که در صورتی که ناامنی ها گسترش پیدا بکنه پروژه هم متاثر میشه.
پیش از این هم برخی از شورای ولایتی فرا و آصف ننگ والی سابق فرا ادعا کرده بودند که ایران تلاش میکند مانع ساخت بند بخش‌آباد شود، اما دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت درباره ادعاها مبنی بر تهدید ایران علیه این بند اطلاعی در دست ندارد، اما وی تاکید کرد که نیروهای دولتی به شدت تلاش می‌کنند تا جلوی فعالیت گروه‌های مسلح مخالف دولت در این ولایت را بگیرند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
و از کابل به فرا می‌رویم، به تخار با مدرد. مثلا ریاست زراعت و مالداری تخار از احداث 950 جیری باغ در سال جدید از طرف برنامه ترویج باغداری در سطح این ولایت خبر میدهند. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی اجمل آریان از ولایت تخار گزارش میدهد.
در سال جدید در سطح ولایت تخار در مساحت 950 جری زمین باغهای مسمر و غیر مسمر احداث میگردد. مسئولان اداره زراعت و مالداری تخار میگن که در بهار سال جدید این اداره در ولسوالی های فرخار، ورسج، ینگ قلعه، دشت قلعه، بنگیر، استاق، چاب، خوجبا هودین، در قد اشکمش، کلفگان، خوجغار و در مرکز این ولایت با اماهنگی پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت کشور در مساحت 950 جریب زمین باغهای انواع میوه‌جات و علاوه بر آن در مساحت 250 جریب زمین باغهای پسته احداث میکنند و روند کمپاین نهالشانی را شروع کردند. انجینیر محمد سالم سایی رئیس زراعت و مالداری تخار در این خصوص به رادیو آزادی گفت
نو درختی را که حالا ما کشت میکنیم نو درخت ترکی هست که و سیستم پیشرفته ای که امروز تکنولوژی زراعتی را چیز میکنه به حساب از اون کار میگیره، سیستم لایرینگ است که این باعث میشه که قد نبات نسبتا فقشتر و سطح حاصل هم بیشتر باشه.
از سوی هم مسئولان اماهنگی پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت کشور میگین که این باغ ها با همکاری 70% این پروژه احداث میشوند و علاوه بر آن برای مدت 3 سال در خصوص باغداری همراه باغداران کمک و همکاری میکنند. محمد غلام ملاخل اما هنگ کننده پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت کشور در زون شمال شرق در رابطه گفت
به شکل میاری شانده میشه و حفظ و مراقبت از این تا 3 سال به شکل فری از طریق کارمندان تکنیکی ما صورت میگیره که در کنترل امراض آفات و آبیاری و با سیستم های مدرن دیگه باغداری است این به شکل نرمال پیش میره. سال قبل ما نزدیک به 5000 جریب باغای مختلف و نوی را در ولایت تخار احداث کردیم. این افزود با اونا شدن زفالوی ازی ما برنامه باغای پیسته هم داریم.
از جانب دیگر برخی از باغداران تخار میگین که با همکاری پروژه ملی باغداری و مالداری زمین های بی حاصلشان به باغهای مسمر و میاری تبدیل شده و همساله بخش بزرگ میوه تازه این ولایت را فراهم می نماین. محمد اقبال و محمد سرور دو تنی از باغداران ولایت یاد شده میگین از زمانی که با باغداری رو آوردن مشکلات اقتصادیشان حل گردیده است.
در باغ ما هر چیزی مختلف داریم، از املوک گرفته نیالی سیب داریم، آلو داریم، آلوی زرد داریم، خال لیمو داریم و همه چیزی که مختلف از در باغ هست ما فعلا داریم.
از اینا کوشش کنن بشانن در سطح بلند بردن اقتصاد مردم هم خیلی موثر است.
تخار در زون شمال شرق یکی از ولایت های زراعتی کشور شمرده می شود که درآمد بیشتر ساکنان این ولایت وابسته به زراعت و مالداری می باشد و از همین طریق امرار معیشت می کنند و محصولات عمده ولایت نامبردار و برنج، گندم، لوبیا، ماش، پیاز، نخود، کنجد، زغیر و انواع میوه‌جات تازه تشکیل می دهند. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
با ختم این گزارش از ولایت تخار وارد برنامه نیمه دوم این برنامه میشیم که ساعت 5:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان نشون میده و حال هم همکارم آرش همایون در استیدو با ماست و فشرده خبرها را ارائه میکند.
مقامات امنیتی ولایت کندهار میگویند 13 طالب مسلح در ولسوالی خاکریز این ولایت کشته شدند. در نتیجه انفجار یک بم دستی در مربوطات حوزه 13 امنیتی شهر کابل فرد مهاجم کشته و یک تن دیگر زخمی شد. مقامات محلی ولایت کندهار میگویند برای جلوگیری از فروش ادویه بیکیفیت در این ولایت یک کمیسیون ایجاد شده است. پلیس کندوز میگوید 6 تن به ارتباط قضایای مختلف در این ولایت دستگیر شدند. نمایندگان شورای ولایتی نورستان خواهان ایجاد یک پوهنتون در پارون و رسیدگی به مشکلات بیجا شدگان این ولایت شدند. 5 عضو خانواده هندی در منطقه مورد منازعه کشمیر در نتیجه انداخت نیروهای توپچی پاکستان کشته شدند. معاون رئیس جمهور آمریکا از صدر اعظم پاکستان خواست برای شکست طالبان مسلح با واشنگتن همکاری نزدیک کند. قرار است ولیعهد عربستان سعودی در هفته جاری با رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن ملاقات کند. در حالی که رایگیری در انتخابات ریاست جمهوری روسیه ادامه دارد، از صدها مورد تخلف در مراکز رایگیری گزارش داده شده است. و نیروهای سوریایی که ترکیه از آنها حمایت می کند، مرکز شهر افرین در سوریه را تصرف کردند.
آینه روز ورزش.
در ادامه مسابقات کرکت فرست کلاس 4 روزه احمد شاه عبدالی، تیم زون آمو تیم زون بست را با تفاوت 282 دو شکست داد. این مسابقات 4 روزه که در میدان کرکت غازی امان الله در ننگرهار انجام شد، درویش رسولی 232 دو کرد و عبدالواسی در بالنگ 2 وکت گرفت و بهترین بازیکن این مسابقه شناخته شد. در ادامه این رقابت ها مسابقات تیم های کابل و مس عینک بی نتیجه پایان یافت. این مسابقه در ورزشگاه کنر برگزار شده بود. تیم های فوتبال افغانستان و کمبودیا با هم مسابقه دوستانه را راه اندازی می کنند. شفیع شاداب عامر مطبوعات فدراسیون فوتبال افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت این مسابقه به تاریخ 7 ماه حمل در تاجیکستان برگزار خواهد شد. وی میگوید این مسابقه به ادامه بازی های مقدماتی جام ملت های آسیا است که افغانستان و کمبودیا به آن راه نیافتند. و آخرین خبر این که بسیاری از بازیکنان خارجی از اشتراک در مرحله پایانی لیگ برتر کرکت پاکستان خودداری کردند. این مسابقات که در ماه فوریه در امارات متحده عربی برگزار شده بود، در نظر است که 3 بازی آخری آن در شهرهای لاهور و کراچی برگزار شوند، اما بازیکنان خارجی از رفتن به پاکستان برای اشتراک در این بازی‌ها عذرخواهی کردند. در این لیگ بازیکنان کشورهای وست اندیز، زیمبابوه، انگلستان، آفریقای جنوبی، نیوزلند و برخی کشورهای دیگر اشتراک کرده بودند که حالا گفتند برای دوام این مسابقات به پاکستان نمی روند. پس از آن که در سال 2009 بالای بازیکنان تیم سریلانکا در پاکستان حمله شد، بازیکنان خارجی از رفتن به این کشور خودداری کردند.
اخبار ورزشی را همکارم نصرت پارسا پیشکش میکرد و حال هم در دنیای هنر. عرفان خان هنرپیشه شناخته شده سینمای بالیوود تاکید کرده که تومور دماغی دارد. او در پیامی برای علاقمندانش آوازه رسانه های هندی را که گزارش داده بودند عرفان خان سرطان دماغ دارد را نادرست خواند. جاوید نعیمی در این مورد مطلبی تهیه کرده است.
زندگی سب کو ایمان بچا کر جینے کی لکژری نہیں دیتی ہے نہ صحیح یا غلط پہ صحیح چوز کرنے کی آزادی. زندگی بار بار آپ کو ایسے موڑ پہ لا کے کھڑا کرتی ہے جہاں یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے. که جان بچائیں ایمان.
این هنرپیشه هندی تنها به سینمای بالیوود محدود نمانده، در فیلم های هالیوود هم نقش ایفا کردند. سلام داگ میلیونر، جوراسیک ورلد و لایف آف پای از جمله فیلم هایی هستند که عرفان خان در آنها نقش داشته.
So, the padding is quite safe then.
We have the best structural engineers in the world.
That's what it happened.
اکنون عرفان خان تایید کرده که در دماغش تومور دارد، اما جزئیات نداده که این تومور در کدام حد خطرناک است. او برای معالجه این بیماریش هند را هم ترک کرده، اما نگفته که در کجا و برای چی مدت مداوا خواهد شد. پیش از این رسانه های هندی گزارش داده بودند که عرفان خان سرطان دماغ دارد. او این گزارش ها را به اساس عنوان کرده، اما گفته می شود که بیماری این هنرپیشه خیلی نادر است و معالجه آن هم زمان زیاد لازم دارد. عرفان خان 51 سال است و از سال 1988 میلادی در 73 فیلم نقش ایفا کرده.
در مورد دنیای هنر، یک رویداد مطلب در مورد بیماری عرفان خان و هنرپیشه شناخته شده سینمای بالیوود بود که او تایید کرده که تومور دماغی دارد، اما در مورد سرطان مغزی شایعات را که رسانه های هند پخش کرده بودند را رد کرده است. و تشکر که شما شنونده رادیو آزادی هستید و ما را تا حالا همراهی میکنید. رادیو آزادی را میتوانید روی موج 100.5 FM و 1296 AM شنوا باشید. و آرام آرام رسیدیم به لحظات طبق وعده که پخش نوبت پخش برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان فرا رسیده. حال شما و برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان با رادیو آزادی.
در جستجوی انصاف
چون بجای که یکی مرا مایکروفون کنن، مرا هفت ماه مردم مجازات کنن، مرا در خانه کندن بی سرنوشت بی ماش، هر طرف تلاش کردم، هر طرف زنگ زدم که تفاوت مرا نشنید.
اما مسئولین چی میگویند؟
نظام به می خاطر است که مطابق قانون پاسخگو باشن و هر کسی که مسئولیت دارد.
رادیو آزادی در این برنامه خاص مشکلات مردم را با ادارات مسئول به طور مستقیم مطرح می سازد. در جستجوی انصاف.
سلام شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، امیدواریم در صحت و سلامت کامل باشید. به همین امیدواری میپردازیم به نشر موضوع برنامه امروز. شنونده های عزیز برنامه، در برنامه حاضر مشکل مغفورالله، یکی از سربازان کماندو مربوط به وزارت دفاع را با بررسی گرفتیم که میگوید در اثر انفجار ماین در ولایت کندوز معلول شده و کسی با مشکل و تداوی وی توجه نمی کند. مغفورالله که فعلا در ولایت لغمان زندگی میکند میگوید با مشکلات اقتصادی روبرو بوده و پول تداویش را ندارد. بیا در این مورد بیشتر از خود مغفورالله بشنویم که در مورد مشکلش این گونه میگوید.
خب ما در 6 سال پیش در کماندو بودیم، از کندک 182 فارغ شدیم، از 8 دوره کماندو فارغ شدیم 6 سال پیش. باز یک نیم سال وظیفه کردم در قندار، در خانه مشکلات بود بسیار زیاد دیگه، باز وظیفه را الا کردیم، کار زندگی خودم میکردم، هم کار ساختمانی میکردم، استاکار هستم. باز نشد دیگه، یک دلم تنگ شد و کارم مزیش نبود، باز هم منفکی خود الا کردم، باز مرا داد در قندوز کندک دا. باز 6 ماه موجه وظیفه کردم، باز 6 ماه دیگه چاو بود رفتم وظیفه، موجه مرا من زد دیگه.
در وظیفه که رفتی وجه خودت من زد، در کدام ماه بود؟ چند ماه پیش بود و کجای وجودت از بین برده من؟
12 روز مانده بود به عید قربان، یعنی که تیر شد 6 ماه پیش. ساعت 10 بجه شاو بود، او ساها دیگه اختاد نام داره در دا چیز خانابات ولسالی اختاد، امو جا وظیفه بود، ما رفتیم ساعت 9 بجه بود حرکت کردیم، تا اوجه که رسیدیم 10 بجه شد دیگه، یک خانه بود همیست بیرانه، اوجه که رفتیم منتال کتما بود، من از خودش بالا شد، ما بالا شدیم، دسته بودیم امو خانه را تسبیح و تلاشی کردیم، نگه حرکت از پیش میدیم، پیش که رفتیم سر پلوان یک ما 6 نفر تیر شدیم، 7 نفر که آمد اندیوال ما بود دور من زد. پس ما قبل نشینی کردیم اندیوالا که دیدیم طبیعت ما خراب شد، بسیار جگرخون شدیم. دیگه ما که عقب نشینی کردیم ما سرمند بالا شدیم، دو نفر همی پای راستم از زانو پایین یه قطع شد و پای چپم دیگه 6 جای معده شد، تابالم جور نیستیم، دو خانه استیم دیگه.
پس از اینکه خودت هم مین زد، پایت آگار کرد، یک پایت هم قطع شد، یک پای دیگه تا منشهر جایی گفته خودت که شکسته، چی رسیدگی شد برای خودت؟ آیا در قسمت تداوید کمک شد؟ حکومت رسیدگی کرد؟ خودت به شفاخانه انتقال داد؟
ما تیاره رسید، ما را انتقال کرد کندک، قندوز. شما اوجه سر ما تداوی شد، باز صوبکی که میشد ما را رسان باگرام 15 روز در قسم بودیم، دیگه همو اوجه 15 روز بیشتر بودیم، باز ما را 4 سال بیشتر روان کرد، 4 سال بیشتر هم چند روز بودیم، باز آمدیم دیگه دواییم خانه خودم پیسه شخصی تداوی خدا کردم، تا 6 ماه میشد دیگه همو اوجه در خانه رسیدیم، علی سرین سرخ هستم، علی پای راست خودم انداختیم تو گشتان نمیتانیم، علی پای چپم بسیار مشکل داره، علی از دولت میخوایم از کمی ما سر پای خود هم بانی اولاده خود اصدالیم سین همیشه دگه جم هفتانه نمیتانم، نه پاکستان نه هندستان دگه جم قدر واسم نمیرسه.
در قسمت تداوید گفتی که قبلا به پول شخصی خود تداوی کردی، والد مشکلات زندگی چطور است؟
علی برادر خندم 6 تا اولاد داریم، 3 تاش بچه هست، 3 تاش دختر هست، کلیگی از 8 سال و از 9 سال بالا نیست، دگه خانه از پدرم هست، کت پدر خود زندگی میکنم، اینجا کار کسی دیگه نمیتونیم دیگه کار کده، به خانه قرار رفتیم دیگه بخو فقط دوا دیگه دیگه.
از طرف دولت، از طرف خود قطعه کماندو برای طالب فعلا نفر میایه کمک میکنه، پول برات میاره، پرسانت میکنه؟
تابال خدادر نکدم، کسی تو پرسان نکده دیگه، چیز رفته بودیم 4 سدی بیستر شام بود دارو سیش، به خدا قسم برد میخویم دمو 4 سدی بیستر مرا نمیماند، 4 ساعت 5 ساعت دانی دروازه ششته بودیم، بسیار با یک مشکلات، بسیار با یک چیز، ما را هیچ کس علی نمیشناسه که کماندو بود یا نبود، علی سلام آمد دیگه خدا سبب ساز ما شوه دیگه، ما هم دیگه بیخیلی تشدیم که خودکشی کنیم چی کار کنیم.
ما مشکل مغفور الله را با دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در میان گذاشته و از وی پرسیدیم پس از این که یک سرباز و یا افسر در جبهه معلول می شود چی خدمات براش انجام می شود و چرا با مشکل مغفور الله رسیدگی نشده است؟ آقای وزیری در مورد گفت رابطه با رسیدگی به زخمی ها، وقتی که سربازای شما زخمی میشن و از یک ناحیه از وجودشان معلول میشه، تلاش های شما به خاطر کمک به اونا چی است و تعامل چی است که چگونه باید کمک شون اینا؟
وزارت دفاع افغانستان برای کسانی که در ماریوا زخمی میشن یا معلول میشن یک پالیسی مشخص و بسیار روشن را دارن، کسی که زخمی میشن اونا تداویشان تر آخر در شفاخانه های اردوی ملی رایگان است و تا وقتی اونا را تداوی میکنن که اونا صحت یاب شوند، و اگر داخل کشور امکان نباشند اونا را اکثرشان با هندوستان و ترکیه و ایجار روان میکنن برای تداوی برای خارج، و در پالوی ازی اگر کسی معلول میشه معاش مکمل با فامیلشی بشن، با پدر مادر با خانوم با اولادشان تا آخر عمر برشان معاششان پرداخته میشه، و در پالوی ازی یک نمره زمین هم در شرواله خود در ولایت خود برشان میته، پالوی ازی یک 2 لک افغانی برشان میتن تا چردیوالی و یک اتاقی را بسازن، ایران برشان میپردازن، و برالاوه ازی هر سال به 180 نفر شهدایی که فامیلایشان است ورسایشان است برای اونا برای بیتولای حج شریف اینا میرن، و 180 نفر هر سال، و در پالوی ازی اولادایشان اینایشان که سنشان با مکاتب عسکری برابر باشن کوشش میشن که اونا را هم در مکاتب شامل کنن، یعنی تماما حقوقی که در پالیسی هایی که وزارت دفاع موجود است اونا صورت میگیرن، و در پالوی ازی کسی که شهید میشن برای اونا اکرامیه میگن که 12 ماه اکرامیه را یک جای برشان میتن تا تکفین و خیر و خیراتشان شوند، یعنی در وزارت دفاع هیچ نوع مشکلی نیست، اگر کسی که وثیقه را جور کنن فامیلشان وکیل بگیرن این معاششان این حقوقشان داده میشن، و کسی که زخمی باشن در شفاخانه یا در دلاوا باشن معاششان از طرف قطاع والا میشن برشان داده میشن. من نمیفهم که کی شکایت کردن از چی شکایت کردن، اگر کسی شکایت کردن اونا را مراجعه کنن که ما برایشان کمک کنیم.
شنونده های برنامه در جستجوی انصاف. این بود موضوع برنامه که در مورد مشکل مغفور الله یکی از سربازان کماندو براتون تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر با کدام اداره دولتی و یا غیر دولتی مشکل دارید آن را با ما مطرح کنید. شماره تماس برنامه 0729-829-013. تا برنامه بعد خداوند یار و مددگار همه‌تان.
در جستجوی گم شدگان
شنوندگان نهایت محترم برنامه در جستجوی گمشدگان السلام علیکم. مثل همیشه به برنامه خودتان خوش آمدید و ما هم مثل همیشه امیدوار هستیم که تعداد زیاد از شنونده های محترم ما بتوانند از طریق این برنامه عزیزان گمشده خود را پیدا نمایند. همچنان قابل یادآوری است که شما بر علاوه تلفن اوتومات رادیو آزادی از دیگر امکانات مثل فیسبوک و سکایپ و هرچی که در دسترس دارین نیز استفاده نموده، پیام هایتان را می توانید به ما ارسال نمایید. با طور مثال یکی از شنونده های محترم ما از طریق ایمیل پیام فرستادند و در او گفته می شود که من محمد متقی گمشده‌ای دارم به نام محمد شفی ولد رحیم شاه از ولایت بدخشان ولسوالی کشم قریه وخشی. هر کسی که درباره محمد شفی معلومات داشته باشد به شماره ما تلفن نمایند و جایزه دارد. شماره تلفن خود را چنین نوشتند: 0775-386-044. تکرار می نمایم، شماره تلفن آقای متقی 0775-386-044. و همچنان یک شنونده دیگر ما به نام آقای محمد فاروق مهمند از کالیفرنیای آمریکا پیام فرستاده و او می نویسند که چند قبل پیام پدرشان در رادیو آزادی نشر شده که 15-16 سال پیش آن را گم کرده بودند. نام پدر خود را مسلم خان و نام پدر بزرگشان را حبیب خان می نویسند و از نزدیکای دیگرشان نام می برند به نام تسلیم خان، حلیم خان، رشید خان، فریدون خان، فاروق خان، نور آقا و شیرین آقا. امیدوار هستیم کسی یا کسانی که آقای فاروق مهمند را میشناسند یا نزدیکایشان هستند با ما در تماس شوند و یا خودشان میتوانند مستقیما به شماره تلفن آقای فاروق مهمند در آمریکا تلفن نمایند. شماره تلفن آقای فاروق مهمند چنین است: 001-916-83-26-906. یک بار دیگر تکرار می نمایم: 00 کد امریکا، می دانین که یک است، بعد از او کد دیگر 916-83-26-906. امیدوار هستیم که کسی یا کسان آقای فاروق مهمند را شناخته و تماس برقرار نمایند. موفق باشید.
سلام علیکم، جبلاسم از کابل با تماس شدیم. یکی گمشده داریم به نام محمد رضا ولد محمد جمعه، 70 ساله، مدت 2 سال شده که گمشده ناپدید شدم. هر مؤمن مسلمانی که این با این مشخصات دیگه لطفا با این شماره تلفن تماس بگیره. 0789-200-127. تکرار میکنم، 0789-200-127.
بله، سلام علیکم. آقای نظر نورالحق هستم از ولایت جلال آباد،
اصلی باشنده ولایت نورستان. یک گمشده دارم، برادر ما با نام نظام الحق ولد محمد همایون، 4 سال میشه که گم شده.
من بنده نورالدین از ولایت بدخشان ولسوالی آوان، یک گمشده دارم با نام عبدالملک ولد عبدالفتاح، در اردوی ملی میباشد، مدت دن بامشان که
من قریشی هستم از ولایت بادغیس، سال جوان قریه شوراب.
گمشده‌ای دارم به نام محمد انور. مدت 3 سال می شود که از خانه به طرف امروز رفته و گم شده است. هر مسلمان و هر که کلام ما را میشنود بیا خودش میشنود با این شماره با ما در تماس شود. 070-20-19-474.
من عبدالفتاح از ولایت سرپل ولسوالی کوهستان است. برادرم عبدالرحیم فرزند قمرالدین به مدتی 3 ماه می شود که گم شده، هیچ حوالی از او نداریم. هر وطندار هم برای ما خبر بده، انشاءالله تعالی بسیار جایزه خوب را می گیرد و برای ما خدمت زیاد می کند.
یک گمشده دارم بنام نسلا ولد مامرزا ولد سهوان قرش یک مدت 15 سال بجه آت طرف مزار گمشده از تزا احوالی نداره. هر کس که به او احوالی داره به این شماره تماس بگیره. 9-3-7-0-6-2-5-7-4-3 آخرش است.
اسم من رحمت الله از ولایت دایکندی. گمشده دارم به اسم بمان اکبری از ولایت دایکندی. مدت 2 ماه می شود که از ساحه میدانی کابل لادرک گردیده. برای اطلاع رسانی به شماره های زر ما شوید 076-50-30-452. تکرار شماره 076-50-30-452.
ولسوالی امام صاحب زنگ میزنیم از ولایت قندوز. یک نفر به نام عبدالقیم که 3 سال پیش در ایران رفته بود، در شهر اصفهان شرکت مرغداری کار میکرد. میگه یه روز میشه که هیچ تلفنش کار نمیکنه، هر کس که را دیده باشه یا میشناسه برای ما به این نمبر زنگ بزنه: 072-81-84-677.
برادر از ولایت فراد دب میزنم. من نفر گم شده ای دارم و منطقه شبرخان ولسوالی گلتفه. یکی به نامی سید امردین نام پدر سید ولایت از سیدای عرف آباد. یکی جلدار نام پدر یواز از ولایت ولسوالی بالا بلوک. یکی جمعه خانم داره. امیست نفر 11 برج میشه که در منطقه ینه ولسوالی گلتفه کریه خانقا گم شده. هر مسلمونی که ازنا اطلاع داره با ما خبر بده. همین شماره من هست.
بله سلام علیکم. محمد افضل هستم از ولایت فکیه با تماس شدیم. اگر دیوار ما محمد نراد نامش بد دوان خیل ناپدید چیز از کسی از آن خبری داره و آرا دیده است اکتماد ممی شماره بگه 0-70-241-92-79.
بچه از من 2 سال میشه گم شده. با نام اصدولای ولد میرزه 15 سالگی. من از ولایت بادغیس هستم، از ولسوالی مقر، از قریه اندریا. همه 2 سال میشه با نام اصدولای گم شده. پیش هر کس کی باشه، پیش دولت باشه، بغل طالب باشه، یک جای مزدور باشه، یک جای کار میکنه، یا صدا از ما را میشنوه، با همین شماره برای ما تماس بگیره. 0-785-186-227.
من رحمت از دایکندی هستم، ولسوالی کیتی. رحمت احمد از دایکندی هستم، در ولسوالی کیتی. و برادر دارم به نام گمشیده و گل محمد ولد انوار ولسوالی دایکندی که ولسوالی کیتی. 8 سال میشه که به اردوی ملی بوده گم شده. برادر محترم گم شده. بعد هر کی که به او را دیده یا خبر داره با شماره 070-411-85-14 تماس نماید.
من از ولایت بادغیس هستم، از ولسوالی مقر، از قریه اندریا. همه 2 سال میشه که یک بچه از ما همیتا گم شده. از قلعینو میامد به هرات. پیران ما به هرات میشینیم. بنامی اصدولای ولد میرزای پسیندی 15 سالگیه. پیش هر کس کی باشه، یا پیش یک دولت باشه، پیش طالب باشه، یا یک جای مزدور باشه، یا یک جای دیگه باشه، یا صدا از ما رو میشنوه، با همین شماره برای ما تماس بگیره.
186 227.
روح الله هستم از ولایت فاریاب، ولسوالی بلجرا، قریه آقلاق. گمشده ای داریم به نام محمد جاوید و نوی عبدالخلیل از ولایت فاریاب، ولسوالی بلجرا، قریه آقلاق که مدت یک ماه می شود به طرف ایران رفته. موتر آنان تصادف نموده، چند تن از همراه های وی شهید شده و خود وی زخمی گردیده بود. از اردوگاه ایران به افغانستان انتقال داده شده، از وی کلام احوال نداریم. کسی از او احوال داشته باشد با شماره تلفنی 077-24-34-11-4 تکرار میکنم 077-24-34-11-4 و تماس شود.
برادرم خانقا ولد شیراغا سال 1985 با سن 8 سالگی با شهر تاشکند ازبکستان برای تحصیل رفت. بعد از ختم تحصیل در اسپانیا قبولی شد که 4 سال قبل از طریق برنامه گمشدگان رادیو شما او را پیدا کردیم. ولی متاسفانه یک سال شد که دوباره تماس ما قطع شده. در این مدت بسیار کوشش کردیم دوباره ارتباط خود را برقرار سازیم اما نتیجه نداد.
سلام علیکم، عبدالغفور هستم. یک گمشده دارم سطح ولاری نیماق قریه میست ولایت سوال دریست قریه میست. 25 سال سیاترخ شده گماست، نه مردش نه زندهش. جان اگر صدای مرم میشته و یکونم نفرم دیوالش میشته و همه شماره مزنگ بیزن 076-95-44-82.
گمشته دارم به نام هدایت الله فرزند ارباب محمد علی از ولایت بدخشان ولسوالی یوان قشلاق زو. مدت 13 ماه می شود که به طرف ایران رفته، از او قطعا احوالی در دست نیست. امیدوار هستم که هر مسلمانی که دیندوز خداپرست در باره هدایت الله نام احوال داره لطفا بر این شماره هایی که بنده تکرار میکند بر تماس شود. 070-55-72-856. گمشته دارم به نام نظری محمد که پسر عمه بنده می باشد. مدت 27 سال می شود که گم است. هر مسلمانی که درباره نظری محمد احوال لطفا به رادیو آزادی یا به شماره خودی بنده به تماس شود. 075-52-856. گمشته دارم به نام هدایت الله فرزند ارباب محمد علی از ولایت بدخشان ولسوالی یوان قشلاق زو می باشد. مدت 13 ماه می شود که به طرف ایران رفته، از او قدم احوالی در دست نیست. هر مسلمانی که درباره هدایت الله نام فرزند ارباب محمد علی اطلاعی داشته باشد به تماس شود. 075-52-856.
قاری محمد عیب، ولایت تخار، ولسوالی رستاق. مدتی دراز می شود از تخار طرف کابل سفر نموده و جرخوش که بغلان نافدید گردیده. اگر خودش آواز ما را می شود کدام دوستانش می شود 0700-711-352-512 به تمام شده گردیده.
ولایت قندهار تماس گرفتم. برادر دارم به اسم محمود. 22-11-96 نظرک گذیده و کسی به ما گفته که ای به کابل دیده شده. برادرهای کابل اگر هر جا کور ببینند نشانی به ای در دیلش ریش سیاه دارد، دو کسی زربر دارد. هر برادر مسلمانی به هر شهر به هر کنج و کنار که میبیند لطف نموده به شماره برای هم زنگ بزند. 077-67-67-693.
جمعه خان از ولایت هلمند از ولسوالی گرش با شما به تماس شدن. یک گمشده ای داریم به نام عبدالشکور. گای خود را به نام علاءالدین مسما می کنند. یک کمی تکلیف اعصاب هم داره. تقریبا 2.5 سال یا 3 سالی میشه که از خانه نادرک است. سر به تلفن و آنم چه کدام احوالی یا برادرهای موجود دارد یا به خودیه که کار می کنند نمی شما را بر ما به تماس شما.
8 4 8 3 2 عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07-84-620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07-84-620. 84 620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.